بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در این مسئله که چرا قرآن کریم مشتمل بر متشابهات است، آراء گوناگونی بازگو و نقد شد و سید الاستاد رضوان لاله 5 مقدمه ذکر کردن و 10 نتیجه گرفتن که نه مقدمه در اون 5 تا منحصر است و نه در نتایج در این 10 تا محصور. منتها رؤوس مسائل همین است. مقدمه 5 و اصل 5 این است که قرآن کتابی است برای همه انسان ها در هر عصری، یعنی کلیون و دائم. لذا فرمود هدن للناس، اکثری مردم کسانی هستند که درک اونها از حس تجاوز نمی کنند، یا در بین مردم کسانی هستند که فقط در محور حس ادراک می کنند. اگر قرآن کریم بخواهد معارفش را طوری تبیین کند که در حد معقول باشد، اکثری انسان‌ها یا اونها که در محدوده حس می‌اندیشند محروم می‌مانند، و اگر بخواهد کارهای خدا و اوصاف الهی را به طور ساده و بسیطی که همگان بفهمند بازگو کند، قرآن دارای متشابهاتی خواهد شد بدون محکم، زیرا توده مردم از این معانی حسی همون معنای محسوس را درک می‌کنند و چون قدرت تجرید ندارند به اون معارف عقلی راه پیدا نمی کنند، قهرن یه مجسمه خواهند شد نظیر اشاعره. بنابراین چاره جز این نیست که معارف قرآن کریم را طوری تبیین کنند که همگان حتی حسیون بفهمند و در کنارش یک سلسله اصولی باشد که بگوید این معارف در مرحله حس خلاصه نمی شود. یه وقت است که اوصاف خدا را ذکر می کنم، یه وقت است افعال خدا را بازگو می کنم. کار خدا عبارت از دستور دادن، امر کردن، نهی کردن، بازخواست کردن، سوال کردن، به بهشت فرستادن، به جهنم اعزام کردن و امثال ذلک است. این گونه از مسائل خداشناسی را اگر بخواهند برای توده مردم تبیین کنند، توده مردم از خدای سبحان چیزی ادراک میکنن که از یک فرمان روا ادراک میکنن. خیال میکنن سخن خدا نظیر سخن یک امیر است. پاداش و کیفر الهی همانند پاداش و کیفر عمراست. ظهور خدا، دیدار خدا، لقای حق نظیر لقای امیر است و امثال ذلک. اگر معارف را در سطح حس بیان کنن، بازدهش جز تجسیم چیز دیگر نیست که اشاره مبتلا شده. و اگر بخواهن اون معارف را به صورت هم بیانهای معقول نمحسوس بیان کنن، اولا این شدنی نیست، چون بحثهای قرآن فقط درباره توصیف خدا نیست که خدا چیست، نظیر سوره مبارک قل هو الله احد. کارهای خدا، امر و نهی خدا، بهش و جهنم خدا، احتجاجات خدا، انزال کتاب، ارسال رسول، مسئله سؤال، همه مطرح است. خدا سؤال می کند، اینها در جواب خدا چی می گویند، اینها هم مطرح است. خب اینها را که نمی شود فقط به صورت معانی تجدیدی بازگو کرد. برفرض ممکن باشد که همه اوصاف و افعال خدا به زبان تجرید بیان بشود، فقط گروه خاص که اوحدی از انسان‌ها را تشکیل می‌دهند می‌فهمند، اکثری محروم می‌شوند. بنابراین چاره جز این نیست که قرآن کریم احکام خدا و افعال خدا را به صورتی بیان کند که همگان بفهمند، حتی حسیون، و در کنارش اصولی باشد که این معانی را تجرید کند. این مقدمه 5. نتایجی که از این پنج مقدمه میگیرن، گرچه این طوری که الان عرض میشود با این سبک در کتاب شریف المیزان تنظیم نشد، ولی نظم سنائیش همین است که عرض میشود. نتیجه اولا این است که قرآن کریم مشتمل بر محکمات و متشابهات است. بعضی از آیات محکمن، بعضی از آیات متشابه، و اون را همین آیه محل بحث بیان میکند که منهو آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. این نتیجه اول. نتیجه دوم آن است که این تقسیم تقسیم ضروری است. این چنین نیست که ممکن بود همه آیات محکم باشد ولی معذارک بعضی محکم شد بعضی متشابه. آیات در نشأه طبیعت چاره جز اشتمال بر تشابه ندارد. مثل اینکه سیل و باران در نشأه طبیعت بدون کف نخواهد بود، مثل اینکه پیدایش انسان و حیوان در جهان طبیعت بدون شرور نخواهد بود. ممکن نیست در جهان حرکت تصادف و برخورد نباشد، چون همگان در حرکتند و این حرکت برخورد ایجاد میکند. اگر بگوییم حرکت طوری تنظیم بشود که هیچ برخوردی نباشد، نه عمدن و نه سهوًا، یعنی تمام ذرات موجودات عالم طبیعت نه تنها عالم و عاقل و عادل باشند، بلکه عالم عاقل عادل معصوم باشند که اشتباهاً هم هیچ نسیمی هیچ شکوفه‌ای را صدمه وارد نکند. مثل بهشت که تمام موجودات بهشت معصومند. عالمی در این حد خدای سبحان فراوان آفریده، فرشته ها این طورن، بهش این طور است و امثال داره. دیگر نشأه طبیعت نیست، لازمش آن است که عالم طبیعت به دنیا خلق نشود و لازمش آن است که نشأه تکامل خلق نشود و وجود ناقص در همین عالم نشانه کمال این عالم است، چون هر کس به جای رسیده است از همین قوس صعود در نشأه حرکت حرکت کرده است. همونطور که پیدایش شرور در نشأه طبیعت ضروری است، منتها مقصودی بالعرض است. پیدایش کف در سیر خروشان ضروری است، منتها مقصودی بالعرض است. پیدایش تشابه در آیات ضروری است، منتها مقصودی بالعرض است. اینم نتیجه دوم. بله؟ نه، مثل این که لازم نیست همه آب کف باشد، آبی هست و کفی هست، یا لازمش این نیست که همه موجودات زیانبار باشند، بعضی سودمندن بعضی زیانبار. در جهان بینی فرق نمی کند. اگر ما بگوییم الف سودمند است و با زیانبار، اگر کسی بگوید چرا با زیانبار است و الف سودمند نیست بالعکس باشد، اگر بالعکس هم بکنیم باز همین سوال هست. در جهان بینی سوالهای علمی مطرح نیست، سوالهای عقلی مطرح است. نمی شود گفت به این که چرا جهان طبیعت زیون بار دارد، چون نشأه حرکت است. اگر کسی سوال کند چرا الف سودمند است و با زیون بار، بسیار خوب، اگر با سودمند باشد الف زیون بار، باز همون سوال اول سر جاش محفوظ و حرکت باشد، الفاظ باشد، همگان بفهمند، کارهای خدا را ترسیم بکنند و مسئله تشابه پیش نیاد، این شدنی نیست. خدا جهنم دارد، بهشت دارد، دیدار دارد، سخن دارد، گفتار دارد، اینها رو بخوان برای توده مردم بیان کنن. توده مردم جز اینکه از تجلی حق آمدن میفهمد، از ظهور حق و دیدار و لقای حق دیدن میفهمد، این چنین نیست. همون بحثایی که در مسئله رؤیت شد نشانه این گونه از مباحث است. مرحوم ابن باقی قمی رضوان الله علیه تو کتاب قیم توحیدش در بحث رؤیت سخن ظریفی را از ابی بصیر نقل میکند. ابی بصیر خب اعما بود، در حضور امام صاحب سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که آیا مؤمنین ذات اقدس اله را میبیند؟ فرمود آری قبل از این نشأه هم دیدم. بعد فرمود همکنون هم میبیند، مگر ابی بصیر الان تو خدا را نمیبینی؟ به ابی بصیر کور میگوید. بعد از یک لحظه تأمل به ابی بصیر میگوید مگر ابی بصیر تو خدا رو نمیبینی؟ هم اکنون میبینی. ابی بصیر به حضرت عرض کرد من این روایت رو از قول شما نقل بکنم یا نکنم؟ فرمود نقل نکن. برای اینکه وقتی برای توده مردم نقل کردی از دو حال بیرون نیست، یا همین ظاهر رو میگیرن یک محذوری داره، یا حرف مرارت میکنن اینم محذوری آخر داره. من به تو گفتم. مرحوم ابن وهبه قومی این رو در کتابش برای خواص نقل میکنه. خب نه محکمی مزیر علی وسیر اون بحثایی و من یحتمل و مثل ما یحتمل و زره که بحثش قبلا گذشت. بله ها دیگه برانه تشابه نیست، اونا قدرت دارن، اونا قدرت دارن که این لفظ را بر اون معنای معقولشون تطبیق کنن نه بر معنای محسوس. امام خاص که بعضی از معارف را به بعضی از خواص بفرماید دیگر، این محضوری ندارد. اما توده مردم دسترسی ندارن. بسیار خوب، چون قرآن برای توده مردم که نیامده، برای همه مردم آمده، یعنی برای اکثری که نیامده، برای همه مردم آمده. نه، چون کتابیست برای همه. اون وقت نمیشه گفت این که برای خواص یه قرآن دیگه نازل بکنن، برای عوام یه قرآن دیگه نازل بکنن، این چیزی دیگه نیست. بعد یک کتاب است، این یک کتاب طوری حرف میزند که اگر فی قلب زیغ نباشد میگوید من اگر ظاهر این معنا را نمیفهمم آمن نابه و راسخون به علم یقولون آمن نابه و به اهلشم مراجعه میکنن. اون اهل قدرت دارن که محکمات را سایه افکن متشابهات قرار بدن و این لیس کمثله شیء را در کنار جاربک بگذارن، در کنار وجوه یوم از ناظرت و الی ربها ناظره بگذارن. اگر این لیس کمثله شیء سایه افکن همه آیات متشابه باشد هیچ محذوری ندارد. پس وجود تشابه امر ضروری است. بله، یعنی نمی شود کارهای خدا را انسان بیان بکند به طوری که همگان بفهمند و با الفاظ حسی نباشد. هست منطقه می شود قرآن برای خواص، یعنی طور بیان بکنن که با اصطلاحات نظیر تجلی باشد، نظیر معقول باشد، هی کلمه معقول، هی کلمه مجرد، هی کلمه منزه در کنارش باشد. ولی وقتی به مردم بگوین به اینکه روزی خدا را میبینی، روزی به لقاء حق میروی، بالاخره خدا از تو سؤال میکند، همین حرف ها را که به توده مردم میزنی و معنی حسی میفهمد. بالاخره قرآن برای همه مردم هست، حتی مستضعف فکری یا نه. اگر اکثری مردم کسانیان که بیش از حس نمی فهمن و قرآن هم برای هدایت همه آمده است، چه اوحدی چه اکثری، باید به زبان همه حرف بزنن، به زبان مردم. وقتی مسئله بهشت و جهنم مطرح می شود، مسئله سوال جواب مطرح می شود، مسئله بازخواست و احتجاج مطرح می شود، طوری باید حرف زد که مردم بفهمن. مردم از این حرفها همون معانی حسی رو می فهمن. این میشه متشابه. اگر چنون که اون محکمات نباشد، بازدهش همون تجسیمی است که اشعار مبتلا شدن. اگر محکمات باشد اوحدی خوب می فهمد و توده مردم اجمالا می فهمن که خدا رو می بینن، اما نه با چشم، چجور می بینن و اصلا متوجه نیست، میگه آمن نابه. پس اشتمال قرآن بر متشابه امر ضروری میشه. نظیر این دوتا مثال تکوینی، کسی بگوید چرا در عالم شروری هست، خدای سبحان میخواست طوری درختها را خلق بکند که هیچ میوه فاسد نشود و هیچ آسیبی به هیچ میوه نرسد. میگیم این گونه از درختها را خدا فراوان دارد، اون در بهشت است. موجودات نشئی که همشون عالم و عاقل و عادل و معصوم نیستن و همه در حرکتن برخورد دارن. باد میخواد مسیر خودش طی کنه، این درختم میخواهد ثمر برسونه، خب اون باد میاد شکوفه‌ش میریزه، این میشه تصادف. همه میخوان راه بیفتن، بگیم اشتباه نکنن، یعنی همه عاقل و معصوم باشن. موجودات این چنینی خدا زیاد خلق کرده، ملائکه هستن، بهشت این چنین است، همسر زاده دیگه دنیا نیست. بگوییم این آتش وقتی به خانه مظلوم رسیده نسوزاند، این دیگه آتش دنیا نیست. بسوزاند میشه ضرر بالعرض، نشعه حرکت بدون برخورد و آسیب نخواهد بود، سیل بدون کف نخواهد شد، حرف بدون تشابه نخواهد شد. یه وقت از کسی کتاب عقلی یا عرفانی می‌نویسد برای خواص، اول و آخر کتابم میگوید که خوندن این کتاب برای توده مردم حرام است، نظیر کتابایی که بسیار از بزرگان اهل معرفت نوشتند، چون او به زبان اوحدی اصلا حرف زده است. اصلا به زبان توده مردم حرف نزد. لذا از اول کتاب تعهد کردن که افشای اسرار برای غیر اهل حرام است و کتمان اسرار برای اهل برخلاف ادب، اینو گفتن. ولی اون مال اوحدی از انسان هاست در طول تاریخ، اما کتاب مردمی نیست. کتاب مردمی آن است که معارف را طوری بیان کنن که او بفهمه، اما مبادا بد بفهمه در کنارش محکمات هست. پس اشتمال قرآن بر امر متشابه امر ضروری است، لابد من هست. اینم نتیجه دوم. چرا؟ همون اهل بیت مشخص کند دیگر. کتاب مردمی است، همین کتاب مردمی. نه، همون اهل بیت علیه السلام باید متشابهات و محکمات ارجاع بدن. تخصیص به عهده اینهاست، تقیید به عهده اینهاست، بیان ذوالقرنین به عهده اینهاست. مبین میخواد. لذا بیانات خود ائمه مثل قرآن فرمود محکم متشابه داره. خود ائمه فرمودن بیان ما ناسخ و منسوخ داره، محکم متشابه داره، تعبیر و تجدید داره، مثل قرآن دیگه. اونم امام همه مردمن، اونم مفسر و مبین همه مردمن. لتبین للناس ما نزل الیه. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخنانش محکم متشابه داره. ائمه فرمودن حرف ما مثل قرآنه. اونم امام همه ان، میخوان به همه بفهمونن. اون نمونه من یحتمل و مثل ما یحتمل و زوره که در چند روز قبل ناکدیم همینه. بیانات اینها هم در خود روایات دارد که محکم متشابه داره. اگر کسی بخواد با همه مردم درباره اسرار عالم سخن بگه، چاره غیر از این نیست. یه وقتی با همه مردم درسای مردمی میده در سطح حس، این محضوری نداره. مثل راهسازی، چاهسازی، احداث ساختمان، احداث راه، اینا ممکنه یک کسی بیاد برای همه مردم دستور جهاد سازندگی بده، این مشکلی نداره، چون هر چه بگوید در محیط حس است، اونم حسی میفهمد. اما کسی پیام عالم الغیب و شهاده را به گوش مردمی برساند که جز شهادت چیزی نمیفهمد، اینجا مشکل اشتمال و تشابه دارد. سخن عالم الغیب و شهاده را، احکام غیب و شهادت را برای کسانی بیان کنن که اونا جز شهادت چیز نمیفهمن، این سخن جز این که مشتمل بر متشابه باشه شار دیگه نداره. و اما چون متشابه زیان بار است، یک سلسله آیاتی باید باشه از سایه افکن که روشن کنه. این لیس کمثله شیء محکمترین آیه است. هر کسی میرود با آیه برخورد کند که بر معنای حسی هم کند، فوراً میگه لیس کمثله شیء. خدا رو میبینیم اما نه با دیدن ظاهری. چیز چه میدانم؟ همین مقدار برای توده مردم کافی است. خدا از انسان سوال میکند، جواب میشنویم، حرف میزند، اما چی جورت چه میدانم؟ این کافی است برای توده مردم. این امر دوم. نتیجه سوم این است که رابطه محکم و متشابه رابطه مادر به معنای دایه است، نه رابطه مادر به معنای عامل تولید. محکم متشابه نمیزاد، محکم دایه متشابهات است که را در مهد خود میپروراند. چه قهرن میشود ام الکتاب. مولود همون ضرورت هست، مثل کف را کسی نزایید، ولی سیل کف از بین میبرد. آیات است دیگر، مثل این که فهتم علی سیلو زبدن را بیا، فهتم علی المحکم و متشابه ها، فهتم علی الخیر و زار را. یعنی این دو قسم است، این یکی لازمه بهتر است. مثل که موجودات عالم طبیعت بعضی نافعن بعضی ضرر دارن، باران تون که میاد این مقدارش آبه این مقدارش کفه، این طور دیگه. این به طبع است دیگر. یعنی کف ضرورتا هست، بله هست. تقسیم که میشه معناش این نیست که هر دو را خدا خواست، که این نشأه جز این نمیتونه باشه، اون که تکرار میشه و هر دو را خدا خواست. مثل این که همون اشکال شروع که چرا خدا ما را اغرب آفرید، چرا شر در عالم طبیعت هست. عالمی باشه بی درد و سر، بی شر، فراوان از عالم فرشته ها اینطور است، قبل از این نشأه اینطور است، بعد از این نشأه اینطور است، بهش اینطور است، امثال داره. ما عالم حرکت داشته باشیم همشون عالم و عاقل و عادل و معصوم، دیگه عالم حرکت نیست. هیچ کسی به هیچ کسی آسیب نرسانه، این دیگه عالم حرکت نیست. آبی داشته باشیم کف نکنه، اینجا دیگه این عالم نیست. معارف غیب و شهادت را به توده مردم بفهمانیم و مشکل تشابه پیش نیادی قابل نیست. و پس نتیجه سوم این است که رابطه محکم و متشابه رابطه دایه و فرزند است که می پروراند نمی زاید. چهارم این است که احکام و تشابه یه امر اضافی است. حالا تا کی در چه حد از حس باشد، تا کی در چه حد از عقل باشد، تا کی چه مبنایی داشته باشد. بعضی از آیات است که پیش عده‌ای محکم است، اونا صاحب نظرانند که توانستند متشابهات به محکمات برگردانند و از این آیه به خوبی معنای محکم استنباط کنند. بعضی هستند که راجلند نتوانستند ارجاع بدن. چیزی را که کسی محکم میدونه ممکنه دیگری متشابه بپندارد. نظیر همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها که پیش ما جز محکمات است، امام رازی رو متشابه میداند. نوعا اشاعره و جبریه رو متشابه میدونند. اما احکام ممکن است مطلق باشد، یعنی یا آیه‌ای داشته باشیم که همگان او را مطلق بدانند، نظیر لیس کمثله شیء. اما تشابه همواره نسبی است. تشابه مطلقی ما نداریم که یک آیه متشابه باشد این دل کل و لدل کل، حتی این دل معصومین و اوهدی، این چنین نیست. نتیجه پنجم آن است که محکمات مفسر متشابهاتن و اینجا مسئله ان القرآن یفسر بعضه بعضا روشن می شود. برای اینکه کل متشابهات به محکمات برمی گردد و کل محکمات هم به اون ام برمی گردد نه امهات. پس قرآن یه واحد منسجمی است که یه اصل است که همه را تبیین می کند. چون هنه امهات الکتاب نبودن، هنه ام الکتاب بودن. شاید اون ام همین کریمه لیس کمثله شیء باشد که هیچ آیه هم مثل این لیس کمثله شیء در قرآن نیست که لیس کمثله شیء اینقدر قوی است که لیس کمثله این قول دیگر. پس ان القرآن یفسر بعضه بعضا. به هر تقدیر کاف اگر زائد نباشد ادق است، اگر زائد باشد دقیق، که بحثش قبلا گذشت. اگر کاف زائد نباشد معنای خیلی عمیق دارد، اگر زائد باشد یه معنای عمیق دارد. به هر دو حال از تشابه بیرون است. و اما نتایج پنجگانه دیگر به این نظم در المیزان نیامده. این پنج نتیجه در همه اون محور احکام و تشابه است. خود آیه ما را به معصوم ارجاع داد، فرمود به این که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما قبل از اینکه به حدیث ثقلین تبصر بکنیم به خود قرآن تبصر بکنیم. تو اون اوائل بحث که علوم قرآن بود گذشت، اگه کسی از ما سوال کند چرا سخنان معصومی ائمه علیهم السلام حجت است، میگیم پیامبر گفته. اگر سوال بکنن خب پیامبر که فرمود اینی تارکم و ثقلین، چرا حرف پیامبر حجت، میگیم خدا گفته ما آتاکم الرسول فخذوه. اذا بلغ الكلام الى الله دیگه سوال قطع میشود، چون به حجت به ذات میرسیم. نه، خود قرآن به ما فرموده است که مرا با معصوم بیان کنید. اون وقت ما وقتی این آیات کنار هم می‌ذاریم ببینیم خود قرآن بعد از ارجاع متشابهات به محکمات میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن میگوید پیامبر هر چی گفته است اطاعت کنید. به پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین. اگر لازم بود می فرمودن، معلومش معناش روشن است. یا کنهش را نباید جستجو کرد، نرسیده است. ما فحص میکنیم به مقداری که از شواهد عامه قرآنی و روایی مدد گرفتیم بهره میگیریم و گنه ساکتیم. اون ظاهر قرآن که حجت است، چون خود ائمه ما را ارجاع دادن به ظاهر قرآن. خود ائمه فرمودن جایی که تخصیص لازم باشه، تقیید لازم باشه، بیان لازم باشه ما میگیم. بقیه ظاهرش حجت است، به خود قرآن مراجعه کنی. خود اونها هم برای به قرآن رجاع دادن. اما فروع و نتایج پنجگانه دیگر، قرآن نظیر کتاب های علمی بشر نیست که اون عالم در هنگام تألیف کتاب هر چه بلد بود گفت، همین است دیگر، باطنی ندارد. اون حکیم، اون فقیه، اون اصولی هر چه بلد بود همین است. به انسان میتواند با استفاده از قوانین فهم فن اون فهم رو خوب بفهمد، به مقصودش ببرد. اما قرآن که کلام ذات اقدس اله هست این چنین است که خدا هرچی دانست به همین بین گفت، یا این الفاظ یک شبکه‌هایی به چشم آدم هم که انسان پشت دیوار این الفاظ رو ببیند. چرا خدای سبحان مکرر فرمود من این آیات به عنوان مثل ذکر کردم؟ تلک الامثال نضربها لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن ضربنا برای اونها من کل مثل، ضرب مثل کردم، تصریف مثل کردم. بعد هنگام توصیف بهشت میفرماید میدونید مثل بهشت چی؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من، خب خود بهشت چیست؟ چرا مثل ذکر میکنی؟ فهمود مثل بهشت این است یه باغیست، درخت هایی دارد، نهرهایی دارد، پس خود بهشت چیه؟ این که شد مثل بهشت که وقتی به دست مفسر ساده لوح میدید این مثل را به معنای وصف میگرد. خب کجا مثل معنی وصف بود؟ مثل معنی مثل است، وصف معنی وصف، ضرب مثل چیزی دیگر است. و تلکر امثال نظره به حال ناس ما یعقلها الا العالمون، که در بسیار از این موارد میفهد مثل است. بنابراین پشت این شبکه ها و میله های آیات و صور معارف دیگر است که انسان وقتی از این آیات و صور میگذرد معانی ظاهریش میفهمد، توان اون را داشته باشد که پشت این الفاظ را بفهمد، ببیند یه معارف عمیقی کنار او هست. وقتی به اون معارف عمیق رسید، باز در حیطه علم حصولی و تصور و تصدیق و قضایای ذهنی و علمی است. از اون به بعدم میفهمد یه حقایقی در متن خارج هست که این معارف عقلی تازه سرپلی است برای اون حقایق خارجی. اونجا را دیگر با علم حضوری باید فهمید، نه علم حصولی. اونجا چیزی نیست که به چنگ کسی بیاد، انسان باید به حضور او بره. گرچه حقیقت علم اینطور است که عالم به خدمت علم میره، نه علم به پیش عالم بیاد، نه اینکه ما یه الفاظی را بشنویم یا نقوشی در کتاب ببینیم تجرید بکنیم، خود را ساکن و راکت بپنداریم، بعد بگوییم ما تجرید کرده ایم، انتظار کردیم از احساس به تخیل، بعد توهم، بعد تعقل ای رو بالا آوردیم و فهمیدیم، خود را صدرنشین بدانیم. این چنین نیست. ما همواره داریم میریم، اون خودخواهی نمیگذارد که بگیم ما دنبال علم داریم میریم، خیال میکنیم ما ساکنیم و علم را به حضور ما میاریم. علم یه حقیقت موجودی سر جا خود محفوظ، که ما باشیم که نباشیم، قبل از میلاد ما بود، بعد از مرگ ما هم هست، یه حقایق علمی است. این نفس بالا میرود به خدمت علم بار مییابد اگر برسد. علم هرگز به حضور عالم نمیاد، عالم به خدمت علم میرود. اینا تازه در حد علوم حصولی. ماورای اون معارف یه حقایقی است که قرآن از اونجا حکایت میکند. این را میگن تأویل قرآن، که در بحث‌های قبل گذشت که ذات اقدس اله فرمود روز قیامت تأویل قرآن فرا میرسد، یوم یأتی تأویله. اونجا دیگر سخن از تفسیر نیست. تفسیر چه به ظاهر چه به باطن تفسیر است و لفظ است و مفهوم به علم حصولی. تأویل عین خارجی است. نظیر این که یوسف سلام الله علیه فرمود هازا تأویل رؤیا. تأویل میشه وجود خارجی. وجود خارجی را با علم شهودی میبینند، نه با علم حصولی درک کنند. این هم نتیجه بعد. و همکنون کسانی هستند که دستشون به تأویل قرآن میرسد و اون اطرت طاهره است. تأویل قرآن که همکنون در کتاب مکنون هست، همکنون در ام الکتاب هست، لا یمسه الا المطهرون هست، به استناد آیه تطهیر سوره احزاب اهل بیت اطرت طاهره سلام الله علیه اجمعین به حقیقت قرآن که تأویل خارجی رسیدن. تا اونجا که لفظ تاب دارد، تا اونجا که سخن از مفهوم و معناست که اینا می دانند، اونجا که سخن از علم نیست سخن از عین است، اونجا که سخن از علم حصول نیست علم حضور و شهود است، اینا می دانند. خب این معنا که سیر بحث به اینجا رسید، غیر از آن است که انسان تلاش بکند بگد که ور راسخون عطف است بر الله، تا ما بگویم ائمه علیهم السلام تعبیر قرآن را میدانند و تعبیر را همون تفسیر کنیم، چون اونطوری که در کتابهای نوع مفسرین آمده تعبیر حساب دیگری دارد، تفسیر حساب دیگری دارد، کنه قرآن و حقیقت عینی خارج اونجا که سخن از آسمان و زمین هم نیست، اونجا جای تعویل قرآن است که در قیامت ظهور میکند و عطرت طاهره دستشون به اون تعویل میرسد. نتیجه بعدی که نتیجه نهم خواهد بود این است که قرآن در همون سیر معنوی یک سیر طولی دارد، چون حبل الله است و این حبل الله یه طرفش به دست خداست، جایی نمیرسیم که تمام بشود. هر معنای دقیقی که استنباط بکنیم ادق از او هست، منتها در پرتو محکمات که لیس کمثله شیء سایه افکن رو همه این هاست. و این چنین نیست که اگر دست ما به اون معنی بالا نرسد بگوییم پایینی ناسخ بالایی. نه، پایینی مال پایین مردان است، بالایی مال بالا مردان. نباید گفت تقوا حق تقاتی نقض شده است، نه، او سر جاش محفوظه. فتقوا الله ما استطعتم مال ماهاست، تقوا حق تقاتی مال اوهدی. جاهد و فلای حق جهادهی را دیگران گرفتن، جاهد الکفار و المنافقین را حد اکثر ما بگیریم. نباید گفت اون یکی نقض شد، نباید گفت ما حالا که دستمون به اون بالایی نرسید کسی دیگه نیست که دستش به اون بالایی برسد. این طور نیست، کسانی هستن که دستشون به بالا برسد. خلاصه پس ما را از همه این پایین گرفتن، کم کم سیر دادن، گفتن برید بالا، و اوائل گفتن تقوا داشته باشید، بعد گفتن تا میتوانید با تقوا باشید، بعد میگن نه به اندازه ای که میتوانید بلکه اون که شایسته اوست با تقوا باشید. دیگر انسان دست و پای خود را نمیشناسد اونجا. در تقوا این طور است، در جهاد همین طور است، در معرفت همین طور است. ما قدر الله حق قدرهی، اون معنا که اصلا ذات اقدس اله اجتناه نمیشود، اما مقداری که شایسته بشر هست که انسان متکامل به اونجا برسد، او رو میگن حق المعرفه. خدای سبحان کسانی را که قیامت را منکرن یا توحید را منکرن یا رسالت و نبوت را منکرن در چند جای قرآن در همه این زمین ها فرمود به ما قدر الله حق قدرهی. اینا اون طوری که خدا را باید بشناسن نشناختن. اون ما عرفنا که حق معرفته، درست است، انسان به هر جا برسد معرفتش با اعتراف آمیخته است، یعنی انسان در باره اندیشه های دیگران میتواند عارف بشود، بگوید من فهمیدم که ایشون چه میگویند، اما در باره ذات اقدس اله معرفت میسر نیست، همواره معرفت به علاوه اعتراف است. انسان به هر اندازه ترقی کند، ما عرفنا که حق معرفته که اعتراف به جهل است در کنار او هست. اصولا هر پایینی نسبت به بالایی شناختش معرفت به علاوه اعتراف است، پایینی نسبت به بالایی این طور است، هر مقید نسبت به مطلق این طور است، و کل چون نسبت به ذات اقدس اله مقیدن این طور است. وگرنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد که امام صادق سلام الله علیه فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر به اندازه فکر خودش با کسی حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقله قطو. این از اون قرار روایات است که هرم کلوی نقل کرد، یعنی در تمام مدت شریف عمر شریف 63 سالش با هیچ کسی به اندازه فکر خود حرف نزد، کسی نمیتونست بفهمه. بعد شارحان اصول کافی، اول مرحوم صدر متعلهین، بعد سایر محققین، اینا همه گفتن عزت ساهر مستثنا هستن، برای اینکه اینا غیر نیستن، اینا اونجا یک نورن. اینجا که وقتی آیه مباهله میاد اینا انفسنا میشنن، اونجا هم که یک نورن، پس هرچه حضرت بکنه عقل خود سخن بگوید اینو میفهمن، چه این که گفت و اینا فهمیدن. وگرنه توده صحابه، سلمان ها، ابوذر ها، امثال ذلک، اینها خطبای حضرت را معرفتی به علاوه اعتراف داشتن، یعنی خوب نمیفهمیدن. به اندازه کنه عقل خود با مردم سخن نگفت، چون نمیفهمیدن. اصولا هر مطلق نسبت مقید مادون این طور است، و هر مقید مادون نسبت مطلق مافوق معرفتش به علاوه اعتراف است. در باره معارف این طور است، هر اندازه که انسان جلوتر برود باز اعتراف دارد که ما عرفناک حق معرفته، اما خدای سبحان یه ادرم می ستاید در ذم و نکوهش عده دیگر میفرماد اینا اونطوری که خدا را باید بشناسن نشناختن. ما انقدر الله قدرهی، خب معلوم شود یه عده اونطوری که خدا را باید بشناسن شناختن، یعنی اونطوری که موظفن، نه اونطوری که خدای سبحانه هست. پس اون آیات بالاتر مال کسانی که در مرتبه بالاترن که اون هم حد ندارد، آیات وسطا مال متوسطین، آیات نازله مال نازلین. حالا ببینید این درجات رو قرآن چگونه ترسیم می کند. نه، ما چون اون مستطعتم تو ذهن ماست، همون را مقید اقلات و قاطع قرار میدیم. از کجا میدانیم؟ این حج تسکعی که لازم نیست، عبادت تسکعی که لازم نیست، این استطاعت چون آدم ندارد لازم نیست. اگر کسی تسکع را بر خود تحمیل کرد، بالاتر رفت یا نرفت؟ بله، اون مستطعتم، مستطعتم اوغلاییست نه عقلی. این مستطعتم تسکوی، تسکوی اوغلاییست نه عقلی. حالا اگرش اون چه کسی این رنج را بر خود تحمیل کرد و رفت، ممدوع هست دیگر. این مالت ما توده مردم است که میگن شما اسراف نکنید. یه وقت از انسان به جایی میرسد که خودش میزان تشخیص اسراف و عدم اسراف است. الان کسی همه مال خود را به دیگری بدهد میگن اسراف کرده. اما گاهی ما میرسیم به جایی که نه تنها یک روز، نه تنها دو روز، بلکه سه روز، اونم با اون وضع و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، نه تنها مال خودش، مال زن و بچهش، مال واجب و نفقهش. خب اینو کدوم فقه اجازه میده انسان مال واجب و نفقه خودش هم به سائل بده؟ انسان به جایی میرسد که عمل او میزان میشه برای دیگری. تازه این گرچه برای دیگران میسور نیست، اما برای اونا فخر است و آیه نازل میشود. خودش هم با آب خالص افطار میکنن، اونم اون مشکلی که در تهیه نان داشته. قرار از اینه که گاه انسان به جای میرسد که ما اگر بخوام بفهمیم چی اسراف و چی اسراف نیست، تازه باید با میزان اعمال اینا بفهمیم. این میشه حق و تقاطع، یا جاهدو فی الله حق جهاده و امثال ذلک، اینجور در میاد. قرآن کریم برای مردم چه در قوس صعود چه در قوس نزول درجات ترسیم کرده است. منتها اصطلاحاً به طرف صعود را میگن درجه، به طرف سقوط را میگن درکه. برای منافقین و کافرین درکه است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، برای مؤمنین درجات است. میفرمایند این درجات است. بعد کم کم میفرماید نه اینکه برای انسان درجه باشد، خود انسان ها درجه می شود. ما چند درجه انسان داریم. یه وقت می فرمان لکلن درجاتون، خود تبیین معارف هم درجه درجه است. یعنی مستقیما نمی فرماید انسان ها درجه اند، اوائل می فرماین برای انسان ها درجات است و این درجات از ناحیه عمل پیدا می شود. بعد سرانجام پرده برمی دارد، میگه خود انسان ها درجات هم. شما اگر این سیر را بررسی کنید، هم اون لکلن درجات را بر ظاهرش ابقا می کنید، هم درجاتون را. اما اگر کسی از راه برسد بگوید این چیز که خدا فرمود هم درجاتون، بخواهد به روال مغنی معنا کند، میگد لابد در اینجا یک لامی تقدیر هست، ای لهم درجاتون. اما یه قدی دقیق تر که میشود نه، میبیند که هم لهم درجاتون سوره انفال محفوظ است، هم درجاتی که در آیه سوره آل عمران است که انشاءالله به بحث فردا موکول میشود. الحمدلله رب العالمین.